بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت بیستم.
محمد کودکی 8 ساله بود. هنگامی که پا به خانه من گذاشت، پدر نادیده و مادر از کف داده، کودکی بی چیز و بی پناه، اما چون گوهری ناشناخته، چون خورشیدی در پس ابر. پدرم عبدالمطلب او را که یتیمی بود بازمانده از عبدالله، به سان میراث گرانبها به من سپرد و من پس از او نگاهبان گنجینه شدم که از چند و چونش کسی جز خدا با خبر نبود. ما تنها نام محمد را در کنار نام بزرگترین پیامبران خدا شنیده بودیم. او را نوری می دانستیم که در تاریکی روزگار می بایست می درخشید. این بود که چون جوی از آب به پایش افتادیم و چون آفتاب در آسمان به تماشایش نشستیم تا مگر ببالد و درخت وجودش تنومندی و باروری یابد. من و خانواده من عمری در انتظار نشستیم تا پیک خداوند بر او فرود آید و از میان همگان نام او را به پیامبری صدا کند. سرانجام رنج این همه سال به ثمر نشست و آنچه در انتظارش بودیم روی داد. خبر پیامبری محمد را از میان لبهای راستگوی او شنیدیم و این مژده‌ای بود که در برابرش جان شیرین به هیچ نمی‌ارزید. اما این پایان کار نبود، این تازه آغاز یک راه بود، آغاز یک راه پرنشیب و فراز بود برای ما تا او را یاری رسانیم و آنچه را داریم به پایش بریزیم. این بود که از همان روز نخست پیامبریش باز به انتظار لحظه‌ای ماندیم که او من و خانواده‌ام را به یاری بخواند و از ما همراهی بود.
از ابو طالب بخوان بابای حیدر، جان خود را کرد نظر دین داور.
لحظه که در انتظارش بودیم زود از راه رسید، اما پیامبر نه مرا برای همراهی خود برگزید و نه هیچ یک از فرزندان بزرگ سال مرا. او از میان ما همه یکی را پیش از دیگران برگزید که پس از دیگران به دنیا آمده بود. او علی را برگزید.
عشق محمد علی ای همه اهل نظر، زان که مرات عشق بهر نظیر و هدر.
قاتب وحی امین دست منه بر زمین، بر سپه مؤمنین گو که امیر
پیشتر از آن بانوی ابوطالب فرزندی را به دنیا آورده بود که چشم مکیان و اهل بادیه را به خود خیره کرده و لبهایشان را به ستایش از هم گشوده بود. حافظه عرب نوزادی را به یاد نداشت که در کعبه به دنیا آمده باشد و این افتخاری بود ویژه آن فرزند ابو طالب. 10 سال پیشتر از پیامبری پیامبر دارای فرزندی شد که آسمان بر او باران نور بارید و زمین بهترین خانه اش را برای پذیرایی از او آذین بست. خاطره ولادت علی اگرچه پس از 10 سال و اندی هنوز از نظرها نرفته بود و هر از گاه زنده می شد، گویی مردمان میان کعبه و او راز و رمزی را جستجو می کردند. او فرزند خانه بود که دیگر خانهای شهر به حرمت گردا گرد آن را گرفته بودند. از این رو پیامبر عموزاده‌اش علی را از خانواده ابو طالب پیش از دیگران به یاری و همراهی خواست. او اندکی پس از آغاز پیامبری کنار کعبه را برای عبادت برگزید و در حرم به نماز و نیاز ایستاد، اما نه به تنهایی بلکه در کنار علی، تا رهگذران و تماشاگران کودک آسمانی و شگفت‌انگیز قوم را پیرو پیامبر ببینند و در کار و کردار محمد درنگ و دقتی روا دارند. پیامبر روزی فرزند عمو و پرورده خیش را نزد خود خواست و به او گفت: ای علی، میدانی که من فرستاده خداوندم به سوی تو و نیز همه مردمان، پس اینک بیا و یک سوی من بیست و آنگاه با من نماز بگذار.
نیایشی تازه دیدم، به گونه‌ای که پیش از آن نزد عرب سابقه نداشت. گاه می‌نشستند، گاه بر می‌خاستند، گاه به سجده می‌رفتند و هر بار چیزی زیر لب می‌گفتند. نمازشان که سر آمد پیش رفتم و پرسیدم: چه می‌کنی محمد؟
پیامبر در پاسخ ابو طالب گفت: خداوندگار آسمان و زمین را می پرستم و ستایش می کنم و در این کار برادرم علی همراه من است. او نیز آنچه را من می پرستم می پرستد و آنچه را من ستایش می کنم می ستاید.
از اینکه همراهی فرزندم علی پیامبر را این گونه خوشنود کرده بود، شادمانه خندیدم و شعری را به زبان آوردم که همان لحظه از اعماق وجودم جوشیده بود: به خدا سوگند که هرگز بر تو دست نخواهم یافت، حتی اگر همدست یک دیگر شوم، مگر آنگاه که خاک مرا در خود پنهان کرده باشد.
نماز آن دو عموزاده در کنار کعبه نه تنها آن روز که روزهای دیگر ادامه پیدا کرد. روی از عبادت پیکرها برداشتن و با خدای نادیده سخن گفتن قریش را ناخشنود می کرد و ناخشنودی آنان به ابو طالب نهیب می زد تا برادرزاده و فرزند را لحظه ای از برابر دیده دور ندارد. ترس از بدخواهی مردان قریش رفیق روزها و شبهای ابو طالب شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.
بارها به تماشایشان ایستادم که غافل از اطراف و اطرافیان خدای نادیدنی را ستایش می‌کردند. لذتی که از دیدن همراهی آن دو به من دست می‌داد با هیچ احساس دیگر قابل قیاس نبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
کو و سجودشان خیره می شدم و به خود می باریدم که فرزندم علی را پیش از دیگران پیرو پیامبر می دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الدین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
روزی سرشار از احساسی شادی بخش و غرورآفرین، ابو طالب لختی به تماشای آن دو عزیز خود ایستاد و آنگاه که ایشان را از سیر و گشت آسمانی آسوده دید پیش رفت تا از گفتارشان نیز چون دیدارشان بهره‌ای بردارد.
ای فرزند برادر، این چگونه آیینیست که دل به آن سپرده ای؟
پیامبر گفت: عمو جان، دین من دین خداست و فرشتگان و دین پیامبران است و آیین پدرمان ابراهیم. پس ابو طالب رو به علی کرد و از او نیز پرسید:
فرزندم، این چیست که بدان مایل شدی؟
علی گفت: پدرم، به خداوند و پیامبرش ایمان دارم و او را در پیامبریش راستگو می شناسم، پس در کنارش برای خدا نماز می گذارم و از او فرمان می برم.
او اگرچه هنوز کودکی 10 ساله بود و اندی، اما به کوهی می مانست که پشت و پناه پیامبر بود. کودکی پیشا پیش همه مردان قریش که آن روزها بیم بدخواهی ایشان قرارم را از من رمانده بود.
فکر و شادی پدرم ابو طالب آن روزها همه از آن رو بود که خداوند شایستگی دیدار و درک پیامبر موعودش را به او عطا کرده بود. لبش بسیار خندان بود و دلش غرقه یک شادمانی عمیق. زبانش دمادم به ترانه‌ای باز می شد و شعری تازه می سرود. علی همواره پیشا پیش ما بود. ما فرزندان پدری بودیم که روزگاری دراز یتیم برادرش را سرپرستی کرده بود. او را بر چشم خود جا داده بود و سالها در انتظار پیامبریش صبوری پیشه کرده بود. ما پرورده دامان کسی بودیم که یاری و یاوری برادرزادش را از هرچه بود و نبود بالاتر می پنداشت و با آن می بالید. من و برادرانم را هرگاه که می دید به یاد عموزاده ما می افتاد و ما را به فرمان بردن از او تردید می کرد. امیدمان می بخشید و به ایستادگی فرا می خواد.
عموزاده خیش را یاری رسانید و تنهایش نگذارید. او برایم به برادر می ماند که پدر و مادرم به فدایش باد. قسم به خدا که وی را هرگز با نخواهم گذاشت و فرزندان فرزنده من نیز چنین نخواهم کرد.
من و علی دو برادر پیاپی از این پدر بودیم. من 10 ساله بودم که علی آمد و او 10 ساله شد که پیامبر برانگیخته پیامبری شد. آن روزها من و او سن و سال برادرانی را داشتیم که یکی میبایست آموزگار دیگری میشد. من جوان بودم و علی کودک و میان ما 10 سال فاصله. اما آن که از میان ما دو برادر پیش افتاده بود و بر دیگری آموزگاری میکرد علی بود. او نه تنها از من که حتی از دیگر برادران ما نیز پیشتر افتاده بود. پیامبر از میان ما برادران او را به همراهی برگزیده بود و این علی را در راه مسلمانی پیشاهنگ ما کرده بود. تشویق پدر برای همراهی با پیامبر این آرزو را آن روزها در دلم نشانده بود که من نیز بتوانم چون برادرم با عموزاده خیش پیامبر خدا نماز بگذارم. از این رو گاه و بیگاه از دور و نزدیک به تماشای نماز خواندن ایشان می ایستادم و هنگامی را حسرت می بردم که بتوانم در کنارشان باشم تا آنکه سرانجام آن روز فرا رسید.
چندی از آغاز پیامبری پیامبر گذشته بود که ابو طالب فرزند جوانش جعفر را نیز به همراهی با پیامبر و علی فرمان داد.
روزی گرم بود و زمین مکه توان رفتن را از پاها می گرفت. در سایه سقفی نزدیک خانه ابو طالب خود را از نگاه خورشید پنهان کرده بودم که ناگهان وی را سراسیمه و پریشان دیدم که صدایم می زد و به سویم می آمد.
دو جوان مرا ندیدی ابا غضنفر؟
مقصودش را دانستم، پیامبر و علی را می جوست. گفتم از وقتی که اینجا نشستم ایشان را ندیدم.
پس اینک برخیز و با من به جستجوی ایشان بیا که من بر جان ایشان از دست قریش بیناکم.
در دم برخواستم و با او همراه شدم. لحظه‌ای پس از آن فرزند دیگرش جعفر نیز به ما پیوست و ما همه در اطراف شهر به جستجوی عزیزان ابو طالب برآمدیم. خورشید بی امان میتابید و جستجو را بر ما دشوار میکرد. گذشتن از گذرگاه ها و زیر پا گذاردن دره ها تا ساعتی چند ما ستن را سرگرم خود کرده بود که ناگهان بر فراز تپه سنگی آن دو را دیدیم که رو در روی خورشید ایستاده بودند و با خدایشان سخن می گفتن.
یا من ذکره شرف الذاکرین و یا من شکره فوز الشاکرین و یا من طاعته نجاة للمطیعین صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك يا عن كل ذكر وألسنتنا بشكرك عن كل شكر وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة.
من در چشمان پدر از شادی یافتن آن دو قطره عشق دیدم که آهسته خود را به گونه هایش نزدیک میکرد، اما پدر در چشمان من اشتیاقی را یافت که هرگز زبانم قدرت بیانش را نداشت. پس رو به من کرد و گفت:
پسرم به عموزادت بپیوند که در پناه او از هر خطر و آسیب امروز و فردا در امان خواهی بود.
فرصتی غنیمت بود. سر از پا ناشناخته به ایشان پیوستم و در کنار برادرم علی پشت قامت پیامبر ایستادم.
و یتولا کتاب الحسنات عنا مسرورین بما کتبوا من حسناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
لحظه های گوارا یا نخستین نماز نمیدانم چگونه، اما شتابان گذشت و از آن جز خاطره شیرین در کام و جان من باقی نماند. پدر همانجا به تماشای همراهی من با دو عزیزش ایستاده بود و با صدای گرم و رسایش چیزی را به گونه شعر می سرود:
راستی را که علی و جعفر پشت و پناه و توش و توان منند، آنگاه که دشواری های روزگار فرا رسد.
غروبگاه بود و به حرم اندر دایره دایره مردان نشسته بودند به گفت و شنید. من نیز در دایره قوم خیش نشسته بودم. مردی از قوم مرا گفت:
هیچ حکایت آن مرد صحرانشین را با بت سعد شنیده ای پسر عبسه؟
من چندی بود تا ناخوش بودم و از سرای به در نیامده بودم، هم از این رو از آن ماجرا هیچ نمی دانستم. او گفت:
قصه به این قرار است یبسه که مردی صحرانشین تنی چند از شتران خیش را بر می دارد و با آن قصد که پیشکش سعد بت قبیله خیششان سازد راهی قرارگاه سعد می شود. لیک چون به نزدیکی آن می رسد نمی دانم چه روی می کند تا شتران رم می کنند و هر یک از سوی می گریزد. او سر در پی ایشان می نهد، لیک شتران در صحرا می پراکنند و او بر هیچ یک دست نمی آورد. چون از گرد کردن ایشان در می ماند، خشمناک سنگ از زمین بر می گیرد و رو سوی سعد می کند و سنگ بر سر بت می کوبد و می گوید:
تو را از جانب آفریدگار جهان خیری نیست.
آنگاه باز از پی شتران خیش می رود و هم در آن حال می سراید:
به نزد سعد آمدیم تا ما را گرد هم آرد و یک پارچه من سازد، لیک او پراکنده و دور از همه من ساخت. پس دیگر از پیروان سعد نباشیم. و سعد آیا جز تکه‌ای سنگ است که در یکی گوش از زمین افتاده و سوی هیچ نیکی و بدی نمی‌خواند؟
مرد
از پس بازگویی این ماجرا لبخندهی زد و ساکت ماند. پیری از آن میان روی ترش کرد و گفت:
از آن روز که جوان پسر عبدالمطلب دعوی سخن گفتن از آسمان کرد و جمله خدایان ما را باطل شمرد، برخی جوانان عرب را باور به بتان سستی گرفته است. پس دوریست تا این گونه ماجراها رو نماید.
در این گاه ناخواسته امر عبسه را حکایت امرالقیس در یاد آمد که به سالیان پیشتر رخ داده بود.
پدر امرالقیس را کشته بودند. او به کینکشی خواست تا از قبیله بیرون رود. پیران قوم پندش دادند که پیشتر تا دست خیش به خون آلاید سوی پرستشگاه بت قبیله رود و از رأی او در این باره جویا شود. او نیز چنان کرد و در سر راه به معبد ذوالخلسه رفت. بر خدای این پرستشگاه یکی پاره از سنگی سپید بود. پس با ویژه تیرهای چوبین قرعه زد به سه بار، هر سه بار تیر من آمد. امرالقیس خشمگین جمله تیرها بشکست و بر سر و روی بت قبیله کوفت و گفت:
ای نفرین شده، خود تو را نیز اگر پدر کشته بودند آیا مرا از این خواهیش باز می داشتی؟
پس آن سخن آخرین او صورت مثل گرفت و در زبان عرب افتاد.
امر را به ناگاه یکی ولوله در دل افتاد، گویی به یک باره جمله قرار و آرامشش از کف رفت.
عمرت از نیمه گذشته از دیگه تا به که دو دلی و ماندن بخیز به امر و خیز و سوی سرای محمد بشتاد. نه او آیا راست گوترین مرد و امانت دارترین مردمان جمعه قریش است؟ و خیز و سخن او باز شنو، شاید که حقیقتی در آن باشد و بر عقل تو خوش آید.
امر بی هیچ سخن تن از جا کند و روی در راه نهاد. مردان قوم چندان گرم گفتار خیش بودند که هیچ کس به آن حال او پی نبرد تا از مقصدش باز پرسد. امر غرقه اندیشه های خیش سوی ابته رفتار بود. او چون ماجرای آن صحرانشین را با قصه امرالقیس در کنار هم می نهاد و با دیگران چه خود در آن سالیان در باری بتان دانسته بود می سنجید، در می یافت که این سستی ها در باور برخی مردمان پر بی جا نیست. هم چون نیک می اندیشید خیش را می دید که هرچند در جمله آیین های پرستش بتان با قوم شرکت می جست، لیک هرگز از بن دل آن خدایان سنگی را دوست نمی داشت و باوری بیغش آنها نداشت. چسان می شد که کسی با دست خیش از سنگ یا گل و خرما و مانند آن چیزی تراشد یا سازد و آنگاه پرستشش کند و از آن خواسته خواهد. امر پیشتر بیش و کم در این بار سخنها از زید امر شنیده بود و همان سخنان بر سستی باور او به بتان افزوده بود. زید را اما کار جمله ویرانسازی بنای باور کهن مردمان بود. لیک از خود هیچ آیین تازه نداشت تا باز جای آن
ویران خانه. این امین اما چون ویران می کرد باز می ساخت، رد می کرد و در جای آن راه های تازه می نمود. پس شنیدن سخن او لازم بود، باشد که براستی شنیدنی بودند.
چون به سرای امین اندر شدم، پیشتر کامه را به اتاق برد، با هر دو دست دستان او را گرفتم و گفتم ای امین، به شرح امر خیش بر من بازگو. او لبخندهی بر لب آورد و با آن چونان یکی آذرخش که در دل آسمان پدید آید، به چند لحظه دندانهای صدفگونش از پس دو لب آشکار شدند و پس نهان گشتند. آنگاه گشاده رو مرا به میهمان سرای خیش برد. در آنجا پرسیدم ای امین، کار تو چیست؟ گفت بنده‌ای باشم از بندگان آفریدگار جهان و پیام آور او سوی دیگر بندگانش. پرسیدم خدای تو را به چه برانگیخته است؟ گفت به آن که بی هیچ شریک پرستیده شود و خونریزی از میان برخیزد و با خیشاوندان مهربانی شود. گفتم در این امر که با تو هم داستان است؟ گفت آزادی، آزاد شده ای و با ما. و مقصودش علی پسر بوطالب و زید پسر خواندش و خدیجه همسرش بود. گفتم اینک دست خیش بازگشا تا با تو پیمان دوستی و وفاداری بندم. پس دست خیش گشود و بر اسلام با وی پیمان بستم و خیش را چهارم مسلمان می دانستم.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول.
عبدالکعبه، به کجا؟ چنین میبینم که در رفتن سخت شتاب داری.
چنان بود که عثمان عفان گمان برده بود. بوبکر از آنگاه که از سفر شام باز آمده بود و آن سخنها درباره امین شنیده بود، سخت شوقمند دیدار وی گشته بود، لیک خوش نمی داشت تا از این ماجرا کس آگهی یابد. ابوبکر گفت آری ای عثمان، به دیدار دوستی راهیم. عثمان پیشتر آمد و وقت خوش گفت و پاسخ شنید. پس افسود دیر زمانی بود تا ندیده بودمت. ای بوبکر، می گفتند که در سفر شامی، حتم که از آن زیبا پارچه های شامی نیز بسیار با خود آورده ای. دراز سالیانی بود تا بازرگانی اصلی بوبکر پارچه و هم جامه بود، پس این چه پرسش بود که دوستش عثمان می کرد؟ خاصه که عثمان خود نیز پارچه فروشی نامور در مکه بود. بوبکر دریافت که این باید تا بهانه ای باشد از بحر سخنی دیگر، لیک هیچ نگفت تا دوستش خود به سخن درآید. عثمان شانه به شانه با بوبکر
به رفتار در آمد و گفت: خوب عبدالکعبه، در شام چه خبرها؟ تو پیشتر چون از سفر بازرگانی باز می آمدی، دوستان را حکایت ها می کردی از شنیده ها و دیده های خیش. چنان بود که عثمان گفته بود: مکیان را اغلب با بوبکر آمد و شد و ستد و دادی بود، برخی نیز به شنودن سخنان او به دیدارش می آمدند، هم گاه چون در شناخت نیاکان و نسبهای مردمان در میان ایشان اختلاف رخ می نمود، روسوی وی می آوردند، چه به مکه اندر او از جمله آن مردان بود که نسبهای عربان می شناخت، هم بوبکر خود آمده شد با مردمان را بس دوست می داشت. از آن میانه اما برخی را چون عثمان دوستی و آمده شد با او بیش بود، هم از این رو که کسب و کار ایشان بیش و کم یکی بود و همان که به سال و زاد عثمان را جز دو سه سال با بوبکر اختلاف نبود. بوبکر آنگاه از 40 دو سالی کم داشت. ابوبکر گفت: تو خود روسوی کجا داری ای عثمان؟ عثمان گفت: روانه بازار و حجره خیش بودم، لیک شتابی در کار نیست. دوش دانستم تا از سفر باز آمدی، بامداد به سراغ تو آمدم، لیک به سرای خیش اندر نبودی. سر آن داشتم تا هم تو را دیدار کنم و هم آنچه که از پارچه و جامه با خیش آورده ای باز بینم. ابوبکر گفت: نیکوست نیکوست، اینک که شب در راه است، دیگر روز در سرا مانم تا تو آیی. عثمان گفت: چنین باشد. دو دوست نرم نرم شیبدار کوچه های مکه را از زیر پا گذر می دادند و سوی محله ابته به پیش می رفتند. بوبکر از دوستانشان پرسش ها کرد و اینکه هر یک به چه کارند. هم عثمان دیگر بار از آنچه بوبکر به آن سفر اندر دیده یا شنیده بود باز پرسید. ابوبکر گفت: تازه بازگشت عدی پسر حاتم از پرستش خدایان و روی کرد او به کیش عیسویان است. عثمان گفت: به جد میگویی ای عبدالکعبه؟ ابوبکر گفت: آری، به جمله حجاز قصه آن پراکنده است. عثمان گفت: شگفت حکایتی است، گویی به جمله عرب یکی ولوله در افتاده است، یک یک از آیین پدران خیش روی بر میتابند. بوبکر دانست تا کنایه نهفته در کلام عثمان روسوی که دارد. عثمان نیز چونان بوبکر پیوسته سخن در پرده میگفت، لیک بوبکر را با عثمان یک فرق بود. او چون ضرور میدید هر چند به نرمی عقیده و سخن دل باز می گفت. ابوبکر گفت: در شام و یمن و دیار پارس و دیگر سرزمین ها ای عثمان دیریست تا کس بت نمی پرستد. به یثرب اندر و پیرامون آن نیز بسیار از مردمان آیین یهود برگزیدند. عثمان پذیرا سر جنبانید، لیک آشکار بود که ذهنش مشغول جایی دیگر است. عثمان گفت: و پسر حاتم؟ او را چه شد تا از کیش پدران خیش دست شست. ابوبکر گفت: قصه‌اش دراز باشد ای عثمان، کوتاه سخن این که روزی عدی به عزم قربانی ساختن شتری روانه پرستشگاه بت قبیله خیش فرس می شود. من خود در یکی سفر این پرستشگاه و بت را دیدم. بت فرس بر مثال یکی انسان چونان سیاهان است در میان کوهی که عجاش خواند. قبیله تی را به این بت باور بسیار است، چندان که آن را قربانی و هدیه های بسیار برند و بران نذرها کنند. فرس را در نزد ایشان حرمت چنان است که چون خطاکاری نیز به آن پناه برد در امان ماند و هیچ کس را حق آزار او نباشد. آری آن روز چون عدی به پرستشگاه میرسد، شتری از شتران مردی نام او مالک به سر کلسوم شمجی از جنده میگریزد و سوی پرستشگاه فرس میرسد. پس مالک نشسته بر یکی اسب در پی او سر میرسد و آن شتر در نزد سیفی خدمتگزار پرستشگاه میابد. او بران میشود تا شتر خیش باز برد. لیک سیفی میگوید:
شتر از آن خدایت فلس است.
مالک را این سخن قبول نمی افتد و باز شتر خیش می طلبد. سیفی در پاسخ او می گوید:
ای مالک، آیا پیمان فرس می شکنی؟
مالک خشمناک شمشیر از نیام می کشد و سوی او یورش می برد. سیفی هراسان شتر به او را می گذارد. پس رو سوی فرس در لحظه می ساید.
ای خدای ما، امروز مالک پسر کلسوم با شمشیر برهنه سوی تو یورش آورد و پیمان بندگی تو و حرمت من شکست. با آن که بیشتر در نزد قوم خود گرامی بودم.
آنگاه مالک را نفرین بسیار می کند. عدی را به دیدار این ماجرا سخت شگفتی و بیم دست می دهد. پس اطرافیان را می گوید:
بنگری تا فرس با او چه کند.
لیک چون چندی می گذرد و بر مالک هیچ زیان نمی رسد، باور پسر حاتم به خدایان سستی می گیرد و روی از پرستش بتان بر میتابند و به آیین عیسویان میگروند. عثمان به شنیدن این حکایت لختی به اندیشه فرو رفت و هیچ نگفت. آنگاه سر در پیش چندی به تأمل سر جنبانید و گفت: چه گویم ای عبدالکعبه؟ گویی کار جهان دیگر شده است. عدی بزرگ قوم خیش و نامور در میان جمله عرب است. پس دور نباشد تا این کار او خود ماجراها در پی آورد. بوبکر گفت: آری، من نیز چنین میپندارم که تو گفتی. پس خسته از آن گفت دراز و به آن عزم که عثمان را از مقصد خیش آگاه نسازد، لبخنده بر لب گفت: فردا روز بامداد چشم در راه تو هم. آنگاه او را بدرود گفت و خود در خم کوچه‌ای از نگاه عثمان ناپدید گشت. چون به نزدیک سرای محمد رسید، تند بر هر سو نظر افکند. کوچه خلوت تهی از مردمان بود. بوبکر چالاک کوبه آهنی بردر کوفت. صدای جوان گفت:
کیستی؟
صدا از زید محمد بود. ابوبکر گفت: بیگانه نیستم.
به درونم.
بوبکر به سراغ ورود کرد، از فراخ داران پشت در گذشت و به حیات بزرگ سرا رسید. زید او را پیش باز آمد. ابوبکر گفت: ابوالقاسم آیا هست؟
آری.
زید بوبکر را سوی اتاق میهمان سرا برد. از پس لحظه هایی چند بوبکر صدای گام هایی شنید. آنگاه ابوالقاسم به اتاق ورود کرد. بوبکر از جای برخاست و او را وقت خوش گفت. پس در کنار هم بر تخت نشستند و زید ایشان را ظرفی از مویز درشت طایف آورد. پیامبر خواست تا از حال بوبکر و فرزندانش و کار و بازرگانی او در شام پرسد. لیک چون به سیمای سپید استخوانی او نگریست، شتاب و بیقراری در دیدگانش دید. از این رو تا سخن گفتن بر وی آسان گرداند و هم از آن بیش در انتظارش ننهد، نرم گفت: آسوده باش ای بوبکر، تو را آیا با من کاری هست؟ بوبکر گفت: آری ای ابوالقاسم، به نزد تو آمدم تا از آن کیش که آورده‌ای مرا حکایت کنی. پیامبر از آن چه بر وی رفته بود، از فرود آمدن جبرئیل از آسمان و آن سخنها که با وی گفته بود و شرط در آمدن به اسلام و دستورهای آن به شهر سخن گفت. در آن میانه بوبکر نیز گاه پرسشا می کرد و پیامبر وی را پاسخ می گفت. چون سخن پیامبر پایان گرفت، بوبکر دست راست پیامبر در میان دو دست خیش گرفت و گفت: راست گفتی ای امین، که از تو کس جز راست نشنیده باشد. اینک من نیز گواهی می دهم که جز آفریدگار یکتا خدایی نیست و گواهی می دهم که تو فرستاده اویی. خالد اندکی دست و پا گم کرده گفت:
کدام سخنانه پدر؟
سعید چوب دستی کوتاه را در دستان خود تاب داد. دیدگان شرربار خیش سوی فرزند جوان دوخت و خشماگین گفت:
کدام سخنان؟ یعنی که تو را از آنها آگاهی نیست؟
به انسان آمد و شد او با پیامبر از دید مشرکان پنهان نمانده بود و ایشان پدر او را خبر این ماجرا باز برده بودند. خالد را بیمی از جانب خیش نبود، چه اینک او را دیگر هیچ تردید نبود که آن کیش که محمد آورده بود بر حق بود. هرچند از این نیز آگاه بود که پدرش را با اسلام چه مایه دشمنی است. آنچه در دلش تشویش افکنده بود این بود که زودتر تا زمان آن فرا رسد این ماجرا از پرده بیرون افتاده بود. سعید چون سکوت پسر دید خود افزود:
این سخنان که درباره تو میگویند آیا درست است؟ تو آیا بر کیش پدران خیش کافر شده ای و به آیین جوان عبدالمطلب در آمده ای؟
خالد باز هیچ نگفت، چه میدانست که هر سخن او بسا که شعله خشم پدر تیزتر سازد و آنگاه دیگر آشکار نبود تا چه پیش می آمد. خاصه با آن چوب دستی کلوفت که در دستان سعید بود و سرای تهی از مادر و خواهران. خالد را هیچ تردید باقی نمانده بود که پدر از بهر او نقشه ها در سر دارد. سعید اندام درشت و سنگین خیش بر تخت چوبین کران دیوار رها کرد و گفت:
راستی اگر پیش سازی و مرا حقیقت ماجرا بازگویی بسا که از گناهت در گذرم. اینک بر کنار من نشین و به شرح مرا بازگو تا این مرد چه میگوید و چه شد تا سوی او میل کردی.
بران بود تا آهنگ سخن ملایم سازد و اینسان در دل پسر به گفته خیش یقین برانگیزد. لیک خالد آشنای خوی پدر نیک آگاه بود که این وعده تهی بیش نبود. با این رو ماجرا از آن فراتر رفته بود تا پوشیده کاری کارگر افتد. پس با خود چنین اندیشید که چون کار به اینجا رسیده است آن به تا از این مجال بهره برد و آن چه باید بازگوید. باشد تا در دل پدرش اثر کند و او نیز از آن گمراهی برهد.
را امان می دهی ای پدر تا سخن خیش به فرجام رسانم، بانگاه آن چه خواهی با من کنی؟
امان دهم.
آی ای پدر، من چندیست تا اسلام آوردم.
از این که آگاهی یافته بودم. اینک مرا بازگویی که چه شد تا بی رخصت من چنین کردی؟
پیشتر ای پدر، تا امین این کیش نو آورد رویایی بس شگفت دیدم.
رویا؟ کدام رویا؟ از چه رو مرا از آن آگاه نساختی؟
یک شب به خواب‌اندر دیدم که مکه را سر به سر تاریکی فرا گرفته بود، چندان که کوه و دشت پیرامون آن نیز به چشم نمی آمد. ناگاه نوری چونان روشنایی یکی چراغ از چاه زمزم برآمدن گرفت و هرچه فراستر می شد بزرگی و روشناییش افزون می شد. پس چون با آسمان رفت نخست در پرتوش کعبه را دیدم، تا آنکه آن روشنی چندان فزونی گرفت که کوهی و دشتی نماند جز آنکه دیدمش. آن نور باز در آسمان فراستر شد، آنگاه در جانبی دیگر فرود آمدن گرفت، تا آنجا که در پرتوش خرمایستان یثرب در برابرم پدید شد. انسان آشکار که قوره های خرما بر شاخه های نخ ها نیک به چشم می آمد. در این گاه از میان آن روشنایی یکی صدا شنیدم که می گفت:
پاک است آفریدگار جهان، پاک است آفریدگار جهان، کلمه خدایی کامل شد، اهریمن بدکنش در زنجیر شد و نیکبختی به این مردمان روی کرد. پیمبر درس نیاموختگان آمد و آنچه بر قلم قضا رفته بود پدیدار گشت. پاک است آفریدگار جهان، پاک است آفریدگار جهان، کلمه خدایی کامل شد، اهریمن بدکنش در زنجیر شد
و نیکبختی به این مردمان روی کرد. پیامبر درس نیاموختگان آمد و آنچه بر قلم قضا رفته بود پدیدار گشت.
لقد اوحی الى رسول الله ان یظهر بدعوته، سنخرج هاتفینا بالحق وليسمع العالم.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات الى النور. الله اكبر.
چون ورقه نفرد را این رویا باز گفتن لحظه اندیشه تیره شد. پس آنگاه گفت:
شجاعت رویایی باشد و من چنین میپندارم که این نشان از پیش آمدی باشد در میان فرزندان عبدالمطلب، که آن نور که گفتی از زمزم برآمده است.
و چون جوان عبدالمطلب دعوی سخن گفتن با آسمان کرد، تو گمان بردی که آن تعبیر رویای توست. آنگاه شتابان سوی او رفتی و به آنچه که گفت گردن نهادی، نه چنین است؟
نه، نه ای پدر.
پس چه؟ چه شد تا کار تو به اینجا کشید و انسان گمراه شدی؟
از من درگذر ای پدر، مرا قصد گستاخی بر تو نیست، لیک چون گفتی ناگزیر حکایت میکنم.
برگو برگو، بیم مکن، لابد باز رویای دیگر از همان سنخ دیدی، نه؟
آری ای پدر، ماهی پیشتر از امروز بود که دیگر بار رویایی شگفت دیدم.
خب خب.
به خواب اندر دیدم که در برابرم یکی صحرا بود از آتش. آتش سوی آسمان زبانه می کشید و جمله آنچه که در پیرامونش بود خاکستر می ساخت. ناگاه تو آمدی و برام بودی تا مرا در آن آتش افکنی. لیک به یک بار امین را دیدم تا در برابر ما آشکار شد و دست در گریبان من افکند و از آن برایم رهانی.
یا محمد، یا محمد، یا محمد، رحمت للعالمین، ای که خورشید یقینی، يا رسول الله مدد يا حبيب الله.
حتی که شب سنگین خورده بوده ای. ای پسر، تو را این مایه خام نمی پنداشتم. کدام کس آخر دیده ای که در پی رویایی آیین کهن نیاکان خیش رها سازد و بران کافر شود؟
این رویاها پدر سخت و اندیشم فرو برد، لیک من به آنها بسنده نکردم. از این آن کسان که به امین گرویده بودند از آموزه ها و سخنانش پرسیدم و جمله آنها با خرد موافق یافتم.
خرد؟ کدام خرد؟ خرد سبک و نارسای خودت؟ خب، پدر خیش را از آن آموزه ها و سخنان گوهربار چندی بازگوی تا من نیز بی بهره نمانم. دنیا را چه دیدی؟ شاید که در دل سنگ من نیز اثر کرد و از پی عمری تازه راه از چاه باز شناختم.
خالد بی پروای تمسخر و کنایه های پدر گفت:
فرمان تنها از سوی آفریدگار یکتاست، آن خداوندی که توانایی شاه مرزی نیست، نزاده شده است و نمیزاید، پیوسته بود است و هماره نیز باشد. او را همتایی نیست، از هر آنچه در تصور ما گنجد بزرگتر است. از این رو در مکانی چونان کرده و هم از آن بزرگتر محدود نمی شود. او در هر زمان به هر جا هست، هم از این رو سخن گفتن با او و خواستن چیزی از وی را نیاز به میانجی همچون خدایان نیست. آفریدگار جهان صاحب صورت نیست، جسم نیست، او یکتاست. از این رو شایسته است تنها او پرستیده شود.
به دیگر سخن خدایان ما جمله باطلند. وای بر تو ای پسر، تو پیروی کسی اختیار کرده ای که بر کیش پدران تو کافر گشته است.
آری، من از آنچه که او گفته است پیروی می کنم.
این دستور که محمد آورده است جز این نیست که در میان زن و شوی و پدر و فرزند و برادران جدایی می افکند. آموزه های او در دل مردمان فرومایه چنین افکنده است که با مردم شریف برابرند. برده با سرور خیش یکیست و از این گونه سخنان که جز تیر روزی مردمان و آشفتگی در کار ایشان هیچ در پی ندارد.
او از نزد خیش سخن نمیگوید ای پدر.
این گفته ها بوی کفر و آشوب به مشام میرسد و من رخصت ندهم تا در سرایم از این سخنان گفته شود. اکنون نیز شبی تو را مجال میدهم تا در این باره بیندیشی و از این راه بازگردی، اگر نه با تو آن کنم که عموی عثمان عفان باوی کرد.
پدرش را آیا کینه با کیشنو آنسان جرف بود تا بر دست و پای او گل و زنجیر نهد و شکنجهش کند؟
در این کار بسیار اندیشه کرده ام این پدر. سخنان محمد با عقل و دل موافق می آید.
تو بیهوده کرده ای؟ اینه کارت به آنجا کشیده است که در برابر من سینه سپر می سازی؟
همین جز نیک بختی مردمان نمی خواهد.
از بسیاری خشم رنگ سعید کبودی گرفت، پس ناگاه چونان اسپندی افتاده بر آتش از جای برجست و سوی فرزند یورش برد.
اینک مرا پن میدهی ای گمراه کافر؟
پس ضربه های چوب بود که بر سر و روی خالد باریدن گرفت. سعید کف بر لب آورده بود و میکوفت، گویی او را حالت جنون دست داده بود. هم نه انگار این جوانه که کوتاه قامت خوش‌جسه همان خالد دلبند او بود که تا به دیروز آنسان عزیزش می‌داشت. بی هیچ پروا میکوفت با کینه ژرف، گویی به قصد کشت. نفس نفس می زد و می کفت و دشنام می داد. خالد تا برخیش جنبت در زیر ضربه های سنگین چوب پدر گرفتار آمده بود. او را تنها آن مجال پیش آمد تا با دو دست سر و روی از آسیب چوبها در امان نگاه کند. با این رو چند ضربه بر سر و رویش خورد و در پی آن خون سر به سر سیمای جوانش را پوشانید. پس دیدگانش سیاهی رفت و نقش زمین شد و چندی نه هیچ شنید و نه دریافت.
سبحان الله عما
یشرکون. سعید به دیدار این حالت در پسر بیم زده دست از زدن کشید. آنگاه چوب دستی شکسته به یک سو افکند و تن بیرمق خیش بر تخت رها ساخت. مجالی تا خالد اندکی به خویش آید و تن کوفته و زخمی از زمین برگیرد و تهمانده توان در پاها گرد کند و لنگ لنگان سوی کوچه پای کشد. در این حال از پس پشت صدای پدر باز شنید که می گفت:
دیگر تو را در سرای من جایی نیست.
خالد در دل گفت:
روزی رسان بندگان آفریدگار آلام است، نه چونان تو کسان ای پدر.
پس گام در کوچه نهاد و سوی سرای پیامبر روانه شد.
يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد السلام يا نور رحمان مدنی اسلام و ایمان سینه ات سینای قرآن جاودان مهر تابان رحمت للعالمین ای که خورشید یقینی. یا رسول الله مدد، یا حبیب الله